ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی یک شنبه 29 اسفند 95 برابر با 19 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به این موضوع که رئیس مجلس ایران میگوید در جمهوری اسلامی فساد سازمان یافته وجود ندارد. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز، امیدوارم ساعت‌های پایانی سال 95 رو با شادکامی همراه باشید. طغیان آب دریا در سواحل بوشهر صبح امروز شماری زخمی و مفقود بر جای گذاشت. مصطفی نجار رئیس سازمان مدیریت بحران به ایرنا گفته است وقوع پدیده موسوم به سیش در بندر دایر و اصلویه خساراتی سنگین بر جای گذاشته و بر اثر آن 20 تن مصدوم و 5 نفر مفقود شدند. خبرگزاری مهر نیز از کشته شدن دست کم 1 تن در این حادثه خبر داده. همزمان سازمان هواشناسی ایران با اشاره به احتمال وقوع طوفان تندری در 3 استان بوشهر، خوزستان و کهگیلی و بویراحمد نسبت به آب گرفتگی در 16 استان هشدار داد. در پی حمله غافلگیرانه شورشیان مخالف دولت سوریه به شرق دمشق، روز یکشنبه درگیری‌های شدیدی در این منطقه به وقوع پیوست. ارتش سوریه از دفع حملات خبر داده، اما بنابر برخی گزارش‌ها درگیری‌ها در شامگاه یکشنبه همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها این حملات صبح یکشنبه با انفجار 2 خودرو، چندین انفجار انتحاری و پس از آن حمله غافلگیرانه شورشیان آغاز شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان دولت سوریه پس از انجام حملاتی در منطقه جوبر تا محله قابون پیشروی کردند و با اشغال برخی ساختمان‌های دولتی اقدام به شلیک راکت به دیگر مناطق کردند. بنابر گزارش‌ها از عراق، نیروهای دولتی در ادامه پیشروی در غرب موسل نبرد شدیدی را با شبه نظامیان داعش در بیرون از محله قدیمی این شهر آغاز کردند. یکی از سخنگویان پلیس فدرال عراق روز یکشنبه به رویترز گفت عملیات پس از چند روز وقفه به دلیل شرایط آب و هوایی بار دیگر آغاز شده و محله قدیمی موسل در حال بازپسگیری است. همزمان گزارش شده که با شدت گرفتن نبردها، هزاران تن از ساکنان غرب موسل همچنان در حال فرار از این منطقه هستند. حزب سوسیال دموکرات آلمان امروز به اتفاق آرا مارتین شولتز را به رهبری این حزب انتخاب کرد. به این ترتیب مارتین شولتز در انتخابات سراسری 6 ماه بعد مهمترین رقیب آنگلا مرکل در کسب صدر اعظمی آلمان خواهد بود. آقای شولتز که 61 سال دارد تا چندی پیش ریاست پارلمان اروپا را بر عهده داشت و اکنون جایگزین زیگمار گابریل در حزب سوسیال دموکرات شده است. بنابر برخی نظرسنجی‌ها حزب سوسیال دموکرات در حال حاضر از 32% حمایت عمومی برخوردار است که تنها 1% کمتر از حزب آنگلا مرکل است. خانم مرکل تا کنون 3 دوره صدر اعظم آلمان بوده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای با حمایت از نامزدی حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد نخواهد گذاشت نامزد مورد حمایتش کنار گذاشته شود. محمود احمدی نژاد در بیانیه خود با اشاره به اینکه توصیه آیت الله خامنه ای مبنی بر نامزد نشدن او در انتخابات مانع از کاندیداتوری دوستانش نیست گفته است مصمم است که نگذارد برخلاف انتخابات 92 افراد صالح کنار گذاشته شوند. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت احمدی نژاد خرداد سال گذشته به اتهام اختلاس بازداشت و 7 ماه بعد آزاد شد و به همین دلیل برخی از تحلیلگران از احتمال رد صلاحیت او خبر دادند. و سرانجامی که آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل امروز به دولت سوریه هشدار داد در صورت شلیک پدافند هوایی آن کشور به سوی هواپیماهای اسرائیلی کشورش سامانه پدافندی سوریه را نابود خواهد کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در آخرین مجله شبانگاهی سال 95 برای شما تدارک دیدن. رئیس مجلس ایران میگوید در جمهوری اسلامی فساد سازمان یافته وجود ندارد.
نهادهای شبه دولتی و به خصوص تأسیسات اقتصادی زیر سلطه سپاه پاسداران یکی از ریشه های عمده فساد هستند.
اعلام حمایت رسمی محمود احمدی نژاد از حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96.
در حقیقت آقای بقایی از نظر آقای احمدی نژاد سلف صالح خوبی هست برای هم مشایی هم برای خودش.
تهدید اسرائیل به نابودی دفاع هوایی سوریه.
به نظر میاد که اسرائیل یه مقدار این دفعه که واکنش نشون داد سوریه غافلگیر شدن.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت روزنامه جام جم با تایید وجود فساد در سیستم اداری گفت فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و سازمان یافته نیست. احمد توکلی نماینده سابق مجلس پیشتر هشدار داده بود که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیدند و نهادهای مسئول مبارزه با فساد خود به درجاتی از فساد مبتلا شدند. علی لاریجانی میگوید فساد سیستماتیک یعنی تمام عناصر قدرت و ساختار اجتماعی کشور دچار پدیده سازمان یافته فساد شدند و به گفته او ما این پدیده را در کشور نمی‌بینیم. همکاران فرهنگ قویمی در گفتگو با فریدون خاوند تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاریس از او می‌پرسد آیا فساد موجود در ایران را می‌توان فساد سیستماتیک دانست؟ فریدون خاوند:
ببینین، یک پدیده اجتماعی اصولا وقتی سیستماتیک تلقی میشه که عوضی نباشه، یعنی جنبه تصادفی، اتفاقی، غیر مترقبه، غیر اساسی یا پیش آمدی و گاه و بیگاهی نداشته باشه، مبدأ بیرونی نداشته باشه. سیستماتیک به اون دسته از پدیده های اجتماعی اطلاق میشه که جنبه جوهری داشته باشن، یعنی ذاتی و دراز مدت و در همه جا حاضر باشند، از درون سرچشمه بگیرند. به دلایل گوناگون میشه گفت که فساد در ایران جنبه درونی، سیستماتیک و همه جا حاضر داره و اگر فرصت بدیم من این دلایلش رو سریع خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بر 5 دلیل عمده تکیه میکنم. یکی اینکه بر پایه ارزیابی‌های گوناگون حدود 70-80% تولید ناخالص ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است. 70% بودجه کشور هم متعلق به شرکت‌های دولتی است. صاحب منصبان این دولت متورم و پرهزینه و ناکارآمد با در اختیار داشتن امضاهای طلایی در معاملات داخلی و بین المللی به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا می‌کنند، زمینه فساد رو در ایران فراهم بکنند، از صادرات و واردات گرفته تا اعطای تسهیلات مالیاتی، بستن قراردادهای مناقصه و مزایده و غیره و غیره. دلیل دومش این هست که اصولا صادرات نفتی که مهمترین منبع تأمین ارز و نیازهای بودجه است، یکی از ریشه‌های فساد همه‌گیر در ایران هست. سرنوشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات نفت در انحصار همین صاحبان امضاهای طلایی است که من عرض کردم. تزریق بخش بزرگی از این رانت در شبکه‌های مافیایی میشه سرچشمه یک فساد پردامنه. سومین دلیلش این هست که نهادهای شبه دولتی و به خصوص تأسیسات اقتصادی زیر سلطه سپاه پاسداران یکی از ریشه‌های عمده فساد هستند. این جمله آقای روحانی رو فراموش نکنیم. خارج از آقای احمد توکلی، آقای روحانی هم تأکید کرد بر جنبه فساد و سیستماتیک بودن فساد در ایران. فکر میکنم حدود 1.5 سال پیش بود که ایشان گفت در اشاره آشکار به مجموعه‌های اقتصادی وابسته به سپاه، اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع بشند حتما فساد است. چهارمین دلیل این است که نهادهایی مثل دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و غیر دیگر نهادها که صلاحیت نظارت بر دخل و خرج دستگاه‌های دولتی و کشف فساد رو دارند، اینها عملاً جدی گرفته نمی‌شوند. دستگاه قضایی ایران هم که باید با فساد مبارزه کنه خودش غرق در فساده. و بالاخره دلیل آخر اینه که رسانه‌های ایران از آزادی‌های لازم برای افشای فساد به خصوص در رده‌های بالایی حکومتی و همینطور بنیادهای مذهبی و نظامی و غیره، اینا محروم هستند. برای رسانه‌های ایران عبور از خط قرمز در این زمینه‌ها، در زمینه فساد، خیلی گران تمام میشه.
آقای خاوند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از روش‌های مقابله با فساد در ایران رو شفافیت، رفع پیچیدگی‌های اداری و تحقق دولت الکترونیک اعلام کرده. آیا به تصور شما اینها تنها راه‌های مبارزه با فساد در ایران و اصولاً دولت چه کارهایی باید برای مبارزه با فساد انجام بده؟
مسئله‌ای که آقای لاریجانی روش انگشت میذاره البته بد نیست، باید مثلا مسئله شفافیت بسیار بسیار مسئله مهمی هست، ولی همونطور که عرض کردم اصولا کشوری که صاحب اقتصاد دولتی و نفتی باشه نمیتواند با فساد آنگونه که باید و شاید مبارزه بکنه، چون ریشه های فساد در این دولت هست، در این دستگاه هست. بنابراین مهمترین کاری که باید انجام بگیره اینه که یک اقتصادی از صورت دولتی و نفتی بیرون بیاد. و مسئله دیگه، در تمام کشورهای معروف به جهان سوم هم این کار رو کردند، نهادهایی به وجود بیان که کارشون به صورت اختصاصی پرداختن به مبارزه با فساد باشه و گزارش دادن دائمی به مردم درباره این مسئله. و بالاخره مسئله سوم، اگر آقای لاریجانی خیلی به شفافیت اهمیت میدن، اینه که به رسانه های ایران اجازه بدن واقعا بر اساس شفافیت عمل بکنند و هرگاه به مسئله ای در زمینه فساد برخوردن واقعا اون رو افشا بکنند، دست کم این فساد رو به دستگاه های قضایی ایران معرفی بکنند.
رئیس مجلس ایران میگوید در جمهوری اسلامی فساد سازمان یافته وجود ندارد. گفتگوی فرهنگ قویمی با فریدون خاور اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز یک شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در بیانیه‌ای رسماً از حمید بقائی معاون خود در دولت‌های نهم و دهم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 حمایت کرد. آقای احمدی نژاد پیش از نامزدی حمید بقائی با صدور اطلاعیه اعلام کرده بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری از فرد یا جناب و حزب و گروهی حمایت نخواهد کرد. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم اعلام حمایت احمدی نژاد از حمید بقائی در آخرین روز سال 95 به چه معناست؟ تقی رحمانی:
بهترین زمان انتخاب کرده، چون معمولا یه بخشی از اطلاعات به ایران در دیده بازدیدهای صورت میگیره و از یک طرف دیگه امکان هجوم همرزمان سابق هم یه مدار که این تعطیلات کم میشه با لحاظ رسانه‌ای، و یه مدار این زهر این حمایت که قبلا گفته بود که اصلا حمایت نمیکنه و قبلا منع شده بود از حمایت و کاندیداتوری گرفته میشه، زمان مناسبیه.
آقای رحمانی، آقای احمدی نژاد اعلام کردند که توصیه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نامزد نشدن او در انتخابات پیش رو به هیچ وجه گفتن که مانع کاندیداتوری دیگر دوستان و برادران به تعبیر ایشون یا نافی مسئولیت‌های خودشون در قبال مسائل کشور و انقلاب نیستش.
ببینید، آقای احمدی نژاد خودش کسی میدانست که میخواهد به جهان مدیریت جدید بیاموزه. این واقعیت دروغ نیست، یه توهمی تو ذهن ایشان. خب چنین فردی که در دور دوم یه نوع بی‌اعتنایی سپاه پاسداران قرار گرفت و به نام حلقه انحرافی شناخته شد، اون ذهنیت اونه که ازش نگرفته. به این خاطر خب خودش الان صاحب رسالت برای کشور و انقلاب میدانه و معتقد به جهان باید مدیریت صادر کنه. من آقای خامنه‌ای باید یه جور دور بزنه.
آقای احمدی نژاد روز یک شنبه همچنین اعلام کرد که بیانیه قبلیشون درباره حمایت نکردن از هیچ نامزدی در انتخابات به این دلیل بوده که در آذر ماه مطلع شده یک جناح سیاسی اصرار داره از نام چند عضو دولت خودشون در انتخابات بهره برداری کنن.
بخش جناح ایشان خب به جبهه پایداری پیوسته و اونا با آقای مشایی و آقای احمدی نژاد مرز دارن. از یک طرف بخشی که هم بحث اینه که میخوان اگر آقای رئیسی بیاد میدان بخشی از وزرا از آقای رئیسی حمایت کنن، ولی به نظر من این حرف آقای احمدی نژاد توجیهه. آقای احمدی نژاد و بسیاری از سران جمهوری اسلامی به اصطلاح معروف همون حرف هدف وسیله رو توجیه میکنند و میگن اینا معتقدن که یه چیزی در چنته دارن که دیگران ندارن، به خاطر اون حالا چند تا دروغ تاکتیکی یا مصلحت گفت گفتن چندان مهم نیست. زمینی که آدم آقای احمدی نژاد اساسا به اصول خاصی پایبند نیست. شما نامه که آقای مشایی با آقای خاتمی نوشت یه برخورد کاملا تاکتیکی است. حالا میگه اون طرف با ما زیاد خوب نیست، نه به اصول پاسداران سپاه پاسداران. ما سعی کنیم با آقای خاتمی بگیم به ما حمله نکنه، چرا فکر بزرگترین نقش در حزب آقای خاتمی با رضایت سپاه پاسداران و آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد داشته. این است که این موازی آقای احمدی نژاد نباید جدی گیره، اونجوری تای ذهنش هست باید بررسی کنه.
آقای احمدی نژاد در این بیانیه ضمن حمایت از نامزدی حمید بقایی معاون سابق خودش اعلام کرد که مصمم وظایف سیاسی اجتماعی خودش رو به گونه انجام بده که به تعبیر ایشون برخلاف سال 92 افراد صالح از دایره انتخاب کنار گذاشته نشن. مفهوم و منظور ایشون از این کلمات و واژه ها چیه؟
دقیقاً اسفندیار رحیم مشایی دیگه. 1392 اسفندیار رحیم مشایی صلاحیتش رد شده. آقای احمدی نژاد به خاطر نگاهی که رحیم مشایی داره، تاثیر متقابل داره، حاضر شد در مقابل آقای مشایی مقابل همه بیسته. آقای مشایی هم شما سیرش نگاه میکنی، حالا به قول آقای طائب یه آدم ریاضت کشیده به اصطلاح اهل عرفان ولی منحرفه یا فراماسونره، یکی از آقای طائب گفته بوده سخنرانیش، البته حالا فراماسونان یه عنوانی به هر کی میدن. خب سیر رفتارا و شعارهای آقای خود آقای جالبه، آقای مشایی، آقای احمدی نژاد افراد صالح از دایره انتخاب دقیقا خب تکلیفش برای آقای اسفندیار رحیم مشایی و آقای بقایی در حقیقت نفر سوم این حلقه است. حالا این حلقه از لایه های دیگه ای هم داشته باشه، ولی ظاهرا این سه نفر به هم از همه نزدیکترن. در حقیقت آقای بقایی از نظر آقای احمدی نژاد سلف صالح خوبی هست برای هم مشایی هم برای خودش.
اعلام حمایت محمود احمدی نژاد از حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96، گفتگو با تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو می شنیدید.
ما در ایران دو جور عیدی داریم. یک عیدی هست که بزرگترها در هنگام دید و بازدید عید به کوچکترها عیدی میدن، بعض اوقات هم به همدیگه عیدی میدن، به عنوان نوعی بزرگداشت این سنت هست. یه عیدی هم هست که کارمندان، معلمین، پرستاران، طبقات حقوق بگیر و زحمتکش کارگران این رو به عنوان تأمین کننده بخشی از هزینه زندگیشون تلقی میکنن. اسمش هست عیدی. چرا؟ چون عید یک هزینه های ویژه خودش رو به خانواده ها تحمیل میکنه و این میتونه بخشی از اون رو پوشش بده. شرط عقل و انصاف اینه که این رو زمانی بدیم که این خانواده بتونه با آسودگی خیال حق انتخاب داشته باشه، این رو خرج کنه. الان تلفن میزنن خیلی از هموطنان که هنوز عیدی رو دریافت نکردن. خب نوشدارو بعد از مرگ سهراب که فایده ای نداره.
ما بازنشسته‌های هواپیمایی 28 رفتیم تا 2 بعد از ظهر اونجا اعتراض کردیم. شخصی مسئول صندوق بازنشستگی ما 150 میلیارد پول ما صندوق ما رو داده، مدیر عامل خورده، ساعت 9 شب تازه برای ما حقوق ریختن، 9 همه جا بسته، نمیتونیم بگیریم. آقای روحانی چرا جلوی این دزدا رو نمیگیری؟ ما بازنشسته‌های هواپیمایی الان روز 29 کدوم بانک بازه که بریم حقوق بگیریم؟ چرا صدای ما رو پخش نمیکنی؟ رادیو فردا به گوش اینا برسه.
عید نوروز را به مستضعفان جهان تبریک و تسلیت عرض می کنم، چون رهبران جمهوری اسلامی که سنگ مستضعفان جهان را برای گمراهی ملت ایران به سینه می زدند، در پایان 38 سال حکومت ننگین خود افتضاح به بار آوردند.
فرارسیدن نوروز 96 را به تمامی دستنبردکارهای رادیو فردا تبریک میگویم، به رهبر کبیر انقلاب که همچنین یار امام و پیشوای تمام مسلمین جهان که ایشان با تمام گرفتاری‌هایی که دارند، اختلاس‌هایی که می‌بینند و زمین‌خوارهایی که می‌بینند ساکت و همچنان کشش نمی‌دهند. تبریکم به ایشان عرض می‌نمایم.
من نمیدونم چرا رهبری میفرماین ما در اقتصاد مقاومتی موفق نبودیم. ما در مقابل اختلاس‌ها، گرانی‌ها، کمبود حقوق در مقام مقایسه با خط فقر، آزادی بیان، نظارت استثنایی اسبابی و غیره مقاومت کردیم و خواهیم کرد. ما رکورد زدیم.
در ادامه مجله شبانگاهی یک گفتگو رو بشنوید که وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه تهدید کرد که اگر سوریه بار دیگر با پدافند هوایی خود جنگنده های اسرائیلی را به خطر بیندازد، اسرائیل تمامی سامانه دفاع هوایی سوریه را از بین خواهد برد. این سخنان واکنشش به آتش پدافند هوایی سوریه در برابر حمله روز جمعه جنگنده های اسرائیلی به یک پایگاه نظامی در سوریه. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه گفتگوی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان که میشنوید.
این صادق لیبرمن بعد از حمله اخیر اسرائیل به قلمرو سوریه صورت میگیره. در نظر بگیریم که جمعه شب ابرهای اسرائیلی در چندمین بار در جریان جنگ داخلی سوریه رفتن و مناطقی از این کشور رو بمباران کردن. عنوانش اینه که حمل و نقل سلاح برای حزب الله رو زدن، کاروان حمل و نقل تسلیحات رو، و خب هیچ وقت واکنشی از طرف سوریه صورت نمیگرفت. الان به نظر میاد که اسرائیل مقدار در این دفعه که واکنش نشون داد سوریه غافلگیر شدن، اونم به این معنا که رژیم اسد به نظر میاد که توی چارچوب این پیروزی نظامی که ظرف یک سال به دست آورده و اینکه داره میره که اون منطقه نزدیک به ارتفاعات جولان در مرز اسرائیل هم دوباره از دست مخالفان پس بگیره، بیش از پیش خودش رو در موضعی میبینه که واکنش نشون بده. و این غافلگیری یا این شگفتی اسرائیل به نظر میاد کشونده آقای لیبرمن رو به این طرف که ما دفعات بعد هم حمله خواهیم کرد، ولی اگر بخواد سوریه واکنش نشون بده خب با مشکل روبرو میشن.
حسینی فرد، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل میگه که کشورش جملش اینه که هر زمان که لازم بداند به سوریه حمله خواهد کرد تا مانع از انتقال جنگ افزار برای حزب الله از خاک سوریه بشه. باز هم میگه اگر سوریه دوباره با پدافند هوایی خود جنگنده های اسرائیلی را به خطر بیندازد، اسرائیل تمامی سامانه دفاع هوایی سوریه را از بین میبره. این به این معناست که اسرائیل این حق رو برای خودش قائله که وارد حریم هوایی سوریه بشه و به ظن اینکه سلاح برای حزب الله لبنان فرستاده میشه اون محموله رو بمباران کنه، همزمان از سوریه میخواد که هواپیماهای اون رو زیر آتش نگیره. قوانین بین المللی در این باره چه میگن؟
اینه که اسرائیل در این خصوصی 40 سال گذشته کمتر پابند بوده به قوانین بین المللی در اینی که اون چیزی رو که خوب عنوان تهدید در منطقه عنوان میکنه از بین ببره. یاد نبریم که اسرائیل یا هم اون تاسیسات اتمی عراق در زمان صدام حسین رو رفتن نابود کردن، هم تاسیسات اتمی خود سوریه رو سال 2007 نابود کردن. به لحاظ بین المللی هم اصولا یک همچین حقی رو ندارن که به سبب توی قلمروی کشور دیگه دست به اقدام نظامی بزنن. ولی تحت عنوانی که امنیت ما در خطر و توازن قوا میتونه در منطقه به هم بخوره میرن اقدامات انجام میدن. منتها در نظر بگیریم که به لحاظ بین المللی این کار پشتوانه حقوقی نداره.
خب آقای حسینی فرد، حالا سوریه به کنار، جنگنده های روسیه در حریم هوایی سوریه حضور دارند و به بمباران مواضع مخالفان سوری میپردازند. از دیدگاه شما روسیه چه واکنشی به این تهدید اسرائیل نشون خواهد داد؟
خب از سپتامبر 2015 که روس‌ها در عرصه هوایی سوریه فعالند و دارن این رژیم رو کمک میکنن در مقابله با مخالفانش، عملا یک هماهنگی‌ای بین مسکو و تل آویو صورت گرفته. به نوعی مسکو این امکان رو داده به اسرائیل که ما ساکت بمونه در قبال حملاتی که اسرائیل تحت عنوان زدن این کمک‌هایی به حزب الله میشه از طریق خاک سوریه دست به اقدام بزنه. تا امروز هم واقعا می‌بینه که S-400 یا S-300 های اون سیستم‌های راداری روسیه که در اسرائیل بودن کمتر، علاوه بر که میتونن هر پرنده ای رو کنترل بکنن، کمتر راجع به این اقدامات اسرائیل واکنش نشون دادن. نه تنها در این عرصه نظامی یه مقدار روس‌ها غیر مستقیم دارن همکاری میکنن با اسرائیل، همین دو هفته پیش آقای نتانیاهو در مسکو بوده که حتی روسیه تلاش بکنه در این مذاکرات مربوط به صلح سوریه طوری پیش بره که ایران و حزب الله بیش از پیش نفوذشون در سوریه محدود بشه، در ارتفاعات جولان احتمالاً یک جبهه دومی باز نشه علیه اسرائیل و همه این مسائل رو، یعنی به لحاظ سیاسی هم دارن این فشار رو میارن، این مسائل رو دنبال میکنن و به روسیه امید بستن اسرائیلی ها. در نظر بگیریم که آقای لیبرمن که این حرف رو زده نماینده بخش بزرگی از روستوارهای اسرائیل، و اتفاقا این روستوارها برای خود روسیه در اسرائیل هم یک لابی قدرتمندن. یعنی روسیه در چارچوب منافعش تو منطقه هم اسرائیل رو باید داشته باشه، با توجه به جمعیت یهودی بزرگ روستواری که در این کشور هم ایران باید داشته باشه هم سوریه، و کارتای خیلی زیرکانه ای رو داره بازی میکنه. از این جهت اینه که سوریه امید به بنده که روسیه در صورت حمله شدیدتر اسرائیل دست به اقدامی بزنه باید تردید کرد.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. شما همچنان شنونده آخرین مجله شبانگاهی رادیو فردا در سال 95 هستید. در ادامه یک گزارش دیگری رو بشنوید که تنها یک روز پس از اون که وزیر خارجه آمریکا درباره رفتار تهدیدآمیز کره شمالی هشدار داد و از به پایان رسیدن صبر استراتژیک ایالات متحده خبر داد، پیونگ یانگ در اقدامی تحریک‌آمیز از آزمایش یک موتور پیشرفته موشک پرده برداشت. شاهین بشیری گزارش میده.
کره شمالی 29 اسفند ماه اعلام کرد یک موتور پیشرفته با رانش بالا برای کارگزاری در موشک را آزمایش کرده است. رسانه‌های رسمی کره شمالی کیم جونگ اون رهبر این کشور را در پرتابگر تونگ چانگ نشان دادند و به نقل از او گفتند این موتور تولد تازه‌ای در صنایع موشکی آن کشور است. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون به محل پرتاب ماهواره سوهه رفته است تا بر کارکرد موتور تازه از نزدیک نظارت کند. این خبرگزاری به نقل از آقای کیم میگوید او تاکید کرده است که موفقیت در آزمایش این موتور یک تحول تازه و چشمگیر تاریخی است و تولد تازه‌ای در صنایع موشکی کره شمالی است. خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته موتوری که آزمایش شده به آن کشور کمک می‌کند تا به ظرفیت‌های بالای جهانی در پرتاب ماهواره دست پیدا کند. آنچه تأکیدی است بر این موضوع که این موتور برای استفاده در موشک‌های دوربرد ساخته یا بهینه‌سازی شده است. به گفته این خبرگزاری، رهبر کره شمالی گفته است جهان به زودی نتیجه این آزمایش پیروزمندانه را نظاره خواهد کرد. کره شمالی تاکنون 5 بار دست به آزمایش هسته‌ای زده و انواعی از موشک‌های ساخت خود را نیز آزمایش کرده است. بنابر باور عمومی تحلیلگران، پیونگ یانگ در تلاش برای کوچک کردن کلاهک‌های هسته‌ای یا به عبارتی سوار کردن آنها بر موشک‌ها و نیز در تلاش برای ساخت موفقیت آمیز موشک‌های دوربردی است که به خاک ایالات متحده برسند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پیش از این در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی گفته بود که کشورش در مراحل پایانی آزمایش موشک بالستیک قاره پیماست. وی افزوده بود که پیونگ یانگ اکنون قدرت نظامی شرق است و قوی ترین دشمن آن نیز قادر نیست هیچ اقدامی علیهش انجام دهد. انتشار گزارش مربوط به آزمایش موتور موشک تازه با حضور رهبر کره شمالی ساعتی پس از آن انجام شده که رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده که به چین رفته، در مورد خطرناک شدن تنش در شبه جزیره کره هشدار داده است. آقای تیلرسون در پی دیدار با همتای چینی خود گفته بود واشنگتن و پکن دیدگاه مشترکی در مورد وضعیت شبه جزیره کره دارند. مهرزاده بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تشریح موضع چین در قبال کره شمالی و آمریکا معتقد است
چینی ها حرفی که زدن چون میخوان هر دو طرف رو جلب نظرشون رو بکنن، حرفشون این بوده که خب بیان شما ما یک مقابله به مصر بکنیم، به این معنی که اگر کره شمالی آزمایش های نظامی خودش رو متوقف بکنه، در مقابلش هم امریکا اون مانورهای نظامی رو که چه با کره جنوبی چه با ژاپن انجام میده اونها رو متوقف بکنه و بنابراین هیچ طرفی نسبت به اون یکی احساس تهدید شدن پیدا نکنه. حرف دیگری هم که چینی ها میزنن به طرف امریکایی این هست که چین میگه ما کره رو نمیتونیم کنترل بکنیم. امریکا در مقابلش میگه نه، شما کنترل زیادی بر روی کره دارین و اگر مثلا این کارو نکنیم ما شرکت ها یا اشخاص چینی رو هم که در تماس با کره شمالی هستن اونها رو هم مورد تحریم قرار میدیم. به هر حال ببینید واقعیت این است که چین هم مانند کره شمالی از مستقر شدن سیستم دفاع ضد موشکی امریکا در کره جنوبی خوشنود نیست و امریکا هم این رو میدونه و این مسئله نیست که با چند تا وام اقتصادی یا دسترسی به بازارها بشه نگاه چه چین و چه نگاه کره شمالی رو متفاوت کرد.
وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود صبر استراتژیک آمریکا به پایان رسیده و در صورتی که تهدید کره شمالی افزایش یابد، عملیات نظامی یکی از گزینه‌های روی میز است. چندی پیش از این وزیر خارجه چین وضعیت در شبه جزیره کره را بحرانی توصیف کرده و از پیونگیانگ خواسته بود برای حل آن در گام نخست اقدامات موشکی و اتمی خود را معلق کند. پکن در این حال خواسته است تا در قبال اقدام پیونگیانگ رزمایش‌های آمریکا در منطقه نیز متوقف شده و همه طرف‌ها به روند مذاکرات بازگردند.
به آخرین ثانیه‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا در سال 95 می‌رسیم. من وحید پوراستاد لذت خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.